پاسخ داده نشد و کسی تلفن رو جواب نداد. همراه هستیم با محسن فرشیدی، فعال برابری جنسیتی، ساکن آلمان. آقای فرشیدی، با توجه به اینکه در یک ماه گذشته و علیرغم تمام اعلام‌هایی که ما داشتیم تنها یک تماس تلفنی با برنامه صدای دیگر برقرار شده، آیا میتونیم این فرضیه رو مطرح بکنیم که مردان دیگر از صحبت کردن در مورد روا داشتن خشونت علیه همسرانشون افتخار نمی کنند؟
من فکر میکنم یه اتفاق خوبی که تو این سالهای گذشته افتاده و همینطورم داره میره جلو، خصوصا اون افرادی که آزارگر هستن، به این آگاهی رسیدن که خشونت یک جرمه. در واقع با توجه به این فعالیت‌هایی که تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا صورت گرفته، یک بخش بزرگی از افراد یا مردانی که این خشونت‌ها رو انجام میدن، عنوان کردنش دیگه مثل سابق خیلی راحت براشون نیست، براشون خیلی هزینه داره، حالا توی هر تخصصی یا تو هر جایگاهی که قرار گرفتن. و من فکر می‌کنم این خیلی خیلی قدم رو به جلویه که در نتیجه تلاش فعالین برابری‌ها تو سال‌های گذشته اتفاق افتاده، که اولا خشونت فقط فیزیکی نیست و ما انواع خشونت داریم، و حالا چقدر این خشونت اهمیتش بالاست که اون شخصی که این کارو صورت میده، مطرح کردنش براش دیگه خیلی هزینه داره، به سادگی نمیتونه اون عنوان بکنه.
آقای فرشیدی، منظورتون از این هزینه چیه؟
ما یه چند نمونه به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت توی شبکه‌های اجتماعی ایرانی داشتیم که افراد می اومدن روایت‌های خودشون از خشونتی که انجام دادن و میگفتن، و از طرف عموم جامعه انقدر اعتراض میشد به این داستان که اون شخص مطلبش رو پاک میکرد یا این که سعی میکرد که توضیح بده، همین که خودش رو مجبور میکرد به توضیح دادن که من این کارو خیلی سالهای دور انجام دادم و الان سعی دارم میکنم که جبران بکنم، و این میتونه در نهایت خیلی تاثیر بذاره. هرچند توی یک سیستم قضایی ما این خیلی هنوز تعریف نشده در واقع این شکلی از خشونت، اما فشاری که از طرف عموم جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق وبسایت‌های مختلف روی این موضوع گذاشته میشه، اون افراد اون خشونتی که در گذشته هم انجام دادن و دیگه نمیتونن به راحتی عنوان بکنن، باید جواب پس بدن. این احساس جواب پس دادنه چیزی که به سادگی به دست نمیاره و یک موضوع تازه تو میونه ایرانیان. ما باید به اونجایی برسیم که اون شخص نه تنها هزینه‌شو باید بده از روایت کردن خشونت، که باید به اینجا برسه که دیگه خشونت رو انجام نده.
اما فکر می‌کنم آقای فرشیدی، این ماجرا میتونه وجه دیگری هم داشته باشه. چه تضمینی وجود داره که این فرد دست به خشونت نزنه؟ میتونه بدون اینکه هیچ نمای اجتماعی داشته باشه به خشونت خودش ادامه بده و حتی خشونت رو آنچنان عمیق‌تر و شدیدتر بکنه که فرد خشونت دیده هم دیگه جرأت نکنه در موردش صحبت کنه؟
من فکر می‌کنم باید ما به دو تا مسئله دقت بکنیم. یک بخش کار فردیه که خشونت می‌کنه، که عموماً طبق تمامی آمارهای رسمی اکثرشون مردان تشکیل میدن، حالا در نقش‌های همسر، پدران، برادر و نقش‌های دیگه. اما یه بخش دیگه هم که ما باید بهش دقت بکنیم اون افرادیه که مورد خشونت قرار می‌گیرن. من فکر می‌کنم ما داریم به اون سمتی میریم که زنان توانمندیشون خیلی بیشتر میشه، انقدر دیگه مثل سابق اون نقش انفعالی رو در مقابل خشونت ندارن. ابزارهای مختلفی وجود داره که اون خشونت رو از اون پستوی خانه بتونن توی یک فضای عمومی بیارن، و این از لحاظ روانی برای اون شخص آزارگر خیلی هزینه خواهد داشت. این خشونت دیگه پنهان نمیمونه. و از یک طرف هم نقش فعالین اجتماعی در نبود سازکارهای دولتی اینه که مدام به این موضوع تاکید بکنن که خشونت امر خصوصی نیست، خشونت میتونه توی یک اجتماع تاثیر بذاره، و به صرف این که حالا اون دو نفری که خشونت بینشون صورت میگیره نسبت‌های مختلف فامیلی دارن، اما این در واقع یک مسئله اجتماعیه. وقتی که ما این سازوکارهای قانونی رو هنوز تو جامعه نداریم، تو جامعه امروز ایران که نه تنها حمایتی از فرد خشونت دیده نمی‌کنه، یک بستری رو ایجاد می‌کنه که خشونت تقویت میشه. اما من فکر می‌کنم با تمام این وجود فعالین اجتماعی، مخصوصا فعالین حوزه زنان، خیلی خیلی در مورد خشونت خوب کار کردن که اینو به عنوان یک جرم بین بسیاری از آدم‌ها جا انداختن. من فکر می‌کنم در کنار این که ما باید اون افرادی که خشونت میکنن و بهشون آگاهی برسونیم که چه تأثیر منفی حتی روی خودشون خواهد گذاشت، از اون طرف باید روی توانمندی اون بخشی که معمولا مورد خشونت هم قرار میگیره تاکید بکنیم. مجموع اینها من فکر میکنم باعث میشه که در نهایت ما به اون کاهش خشونت و در نهایت به اون محوش برسیم.
با سپاس از محسن فرشیدی، فعال برابری جنسیتی، ساکن آلمان. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
Azerbaycan kentisinin azadlık yolunda apardığı mübarek.
Seni getiren sana değil git.
برنامه‌ای به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و این 11th قسمت برنامه فرق است. در قسمت‌های پیشین شنیدیم که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، سران شوروی تصمیم گرفتند که با تشکیل احزاب سیاسی جدایی طلب به تنش‌های قومی در شمال ایران دامن بزنند. نتیجه این سیاست دستورات ویژه‌ای بود که با امضای استالین به میر جعفر باقروف، دبیر اول حزب کمونیست جمهوری آذربایجان ابلاغ شد. در مصوبه تیرماه حزب کمونیست شوروی که با امضای استالین برای باقروف فرستاده شد، آمده بود که باید حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تشکیل شود. باقروف برای این کار باید در نخستین قدم برای این حزب یک رهبر انتخاب می‌کرد. به گفته جمیل حسنلی از نویسندگان پروژه مطالعات جنگ سرد در دانشگاه هاروارد، او برای انتخاب رهبر فرقه گزینه‌های مختلفی داشت.
Bunun üçün Bağırovun təklifləri var idi. Burada Pişəvərinin də adı var idi, Hacı Mirzəli Şəbüstərinin də adı var idi, Salamullah Cavidin də adı
var idi. در مورد رهبری حزب، باقروف گزینه های مختلفی از جمله شبستری، پیشوری و سلام‌الله جاوید را داشت که این افراد با هواپیمای نظامی مخفیانه به باکو برده شدند و مذاکراتی با آنها انجام گرفت. باقروف انتخاب پیشوری به رهبری حزب را مناسب تر از دیگر گزینه ها می دانست و در پیشنهاد خود نوشته بود که برای حزبی که قرار است تشکیل شود، رهبری پیشوری مفید تر است. در واقع پیشوری از نظر اندیشه و آگاهی تئوریک نیز از دیگر نامزدها برتر بود، چون در کومینترم یا انترناسیونال سوم فعالیت کرده بود، تجربه وزارت کشور حکومت گیلان را داشت، در آذربایجان شوروی زندگی کرده بود، فعالیت مطبوعاتی داشت و در ایران روزنامه آژیر را منتشر کرده بود. ایران
در گزیت چخارتموشت، آژیر گزیتین چخارتموشت.
بعد از انتخاب پیشوری، گام بعدی ایجاد زمینه لازم برای تشکیل چنین حزبی در آذربایجان ایران بود. در اوایل ماه اوت، یعنی میانه تابستان 1324 و یک ماه بعد از دستور استالین، احمد یعقوبوف، مستشار سفارت شوروی در تهران، به تبریز سفر کرد تا به کارهای مقدماتی برای تشکیل فرقه سرعت ببخشد. در همین زمان سران حزب توده از فعالیت‌ها برای تشکیل فرقه دموکرات مطلع شدند و برخی از شخصیت‌های این حزب به صراحت با این کار مخالفت کردند. همزمان برخی مقام‌های نظامی شوروی در ایران در دیدارهایشان با مقام‌های ایرانی از آنچه که بی‌توجهی حکومت مرکزی به آذربایجان می‌خواندند گله کردند. سرانجام در پایان مرداد ماه کمیسیونی به ریاست سرلشکر امان‌الله جهانبانی از چهره‌های برجسته ارتش ایران به تبریز فرستاده شد تا آنچرا که اوضاع ناآرام آذربایجان توصیف می‌شد بررسی کند. سرلشکر جهانبانی بعد از دیدار از تبریز مسئله ناآرامی آذربایجان را یک شایعه خواند. او در این حال به احمد یعقوبوف در سفارت شوروی گفت خواسته هایی را که از سوی نمایندگان اصناف و حزب توده به او منتقل شده به اطلاع مقامات در تهران خواهد رساند. همزمان با این تحولات کار بر روی بیانیه اعلام موجودیت فرقه دموکرات آذربایجان هم انجام شد و اسامی کسانی که قرار بود این بیانیه را امضا کنند به باکو فرستاده شد تا فهرست اسامی به تایید باکو و مسکو برسد. بعد از نهایی شدن متن، سرانجام در روز 12 شهریور ماه سال 1324، دقیقاً یک روز بعد از آنکه ژاپن به شکل رسمی قرارداد تسلیم شدن در جنگ جهانی دوم را امضا کرد و پرتلفات ترین جنگ تاریخ بشریت به آخرین ایستگاهش رسید، مردم آذربایجان در ایران با اعلامیه‌ای روبرو شدند که به شکل گسترده در سراسر این استان منتشر شده بود. با امضای میر جعفر پیشوری و حدود 80 تن از فعالان سیاسی و روحانیون آذربایجان. یورج اتوبکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی تاریخ اجتماعی در هلند، محتوای این بیانیه را چنین شرح می‌دهد.
از نیاز آذربایجان به خودمختاری بیشتر صحبت میکنه. 12 تا اصل داره در اعلامیه فرقه دموکرات آذربایجان که اشاره‌ای داره به استقلال و تمامیت ایران و اینکه فرقه آزادی داخلی و مختاریت مدنی یا خودمختاری فرهنگی رو برای مردم آذربایجان میخواد، اشاره داره به تدریس زبان آذربایجانی در کنار زبان فارسی در اینجا و بعد حمایت از صنایع و اقتصاد آذربایجان و نوعی اصلاحات ارضی رو میخواد که در این ایالت لحاظ بشه و در آخر اینکه آذربایجان با 4 میلیون نفر جمعیتش اون زمان باید کرسی های بیشتری داشته باشه در مجلس در تهران، به جای 9 کرسی پیشنهاد میکنن که 20 کرسی باید آذربایجان داشته باشه. این نخستین اثری است که ما از فرقه داریم.
بدین ترتیب دقیقاً 6 ماه قبل از تاریخی که شوروی متعهد شده بود قوای خود را از ایران خارج کند، در آذربایجان ایران حزبی به نام فرقه دموکرات آذربایجان تأسیس شد که حتی نامش حدود 2 ماه پیشتر در مسکو انتخاب شده بود. حزبی که موضوعاتی مانند خودمختاری آذربایجان یا تقویت هویت قومی را در صدر اهداف خود قرار داده بود. این میان همزمانی تأسیس این حزب با اشغال شمال ایران توسط شوروی، سابقه میر جعفر پیشوری به عنوان یک کمونیست معروف و همچنین همنامی دوسوی ارس نقطه هایی بودند که اگر کسی آنها را به هم میچسباند یک تهدید جدایی طلبی جدی رخ مینمود. آیا چون این ایده‌ای در آذربایجان در آن زمان هیچ گونه زمینه سیاسی اجتماعی قابل ردگیری داشت یا اصل ماجرا به کلی وارداتی بود؟ عباس میلانی استاد دانشگاه در استنفورد به این سوال چنین پاسخ میدهد.
من فکر میکنم زمینه برای جنبش جدایی طلب وجود داشت، ولی حتما زمینه برای جنبش اعتراضی وجود داشت، به این معنا که برخی جنبه های فرهنگی، مسئله زبان مثلا، مسئله فضای تحقیرانی که گاه در بعضی جوک ها در مورد ترک ها گفته میشد، بعضی فشارهایی که در این زمینه بود، حتما مستعد میکنه زمینه رو برای یک جنبش اعتراضی. ولی اینکه اینها بخوان در مفهوم واقعی تبدیل بشن به یک جریان جدایی طلب، اونچنان که بلمحال فرقه و شوروی ها اونها رو سعی کردن سوق بدن، به نظر نمیاد که این پایگاه داشت.
همین موضوع موجب شد تا گروهی از فعالان اصلاح طلب که به فکر پیدا کردن راهی برای بهبود شرایط بودند نیز به فرقه دموکرات آذربایجان پیوستند، یا اینکه از تشکیل و فعالیت‌هایش حمایت کردند. عباس جوادی، پژوهشگر تاریخ آذربایجان، در تشریح آنچه رخ داده و زمینه‌های اصلی پیدایش فرقه دموکرات در آذربایجان به شرایط جنگ و نابسامانی حاکم بر ایران اشاره می‌کند.
اولا در مجموع اوضاع جنگی کلن ایران رو با در نظر گرفت، آشفتگی سیاسی ایران، شکایاتی که از بابت بخشی از اون از بابت جنگ و بخشی از اون از بابت تاریخ و سنن و فرهنگ ایران هست، از جمله مسئله زمینداری مالکین، مالکان زمین، از جمله فساد، از جمله تعصبات و خرافات و غیر و غیره، و از جمله اینکه استفاده از این مسئله که در ایران زبان تحصیل زبان فارسی هست، در صورتی که مردم عادی یا در آذربایجان به ترکی، در کردستان به کردی صحبت میکنن، که البته در اونجا کردستان به اون معنا نیست، بیشتر مهاباد.
بدین ترتیب انگیزه های مختلف موجب شد تا وقتی در میانه سال 1324 زمزمه هایی برای تشکیل کنگره بزرگ خلق آذربایجان و همچنین تشکیل یک پارلمان محلی در این منطقه شدت بگیرد، به طور جدی عده‌ای به وعده های این حزب نوپا دل بستند و حتی برخی حاضر شدند به خاطرش اسلحه دست بگیرند و خود را فدایی بخوانند. در بخش بعدی برنامه فرقه همچنان بررسی زمینه‌های شکل‌گیری فرقه دموکرات و سطح نابسامانی‌های موجود در کشور را ادامه خواهیم داد و خواهیم شنید که نخستین واکنش‌ها به تشکیل این حزب تازه چه بود. فرقه هر روز در پایان مجله شامگاهی از رادیو فردا پخش می‌شود.